أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. در جریان حسنه، همونطوری که در مجمع البیان ملاحظه فرمودید، ایشون در بحث لغتش این دو مطلب را داشتن که حسنه اعلای از حسن و حسن است و تای او برای مبالغه است و الف لامش هم برای عهد که اشاره به واجب یا مستحب است. ممکن است کسی بگوید که الف لامش استغراق است برای اینکه معنای وجوب یا استحباب در مست کلمه حسنه مأخوذ است، چون خود حسنه بالاخره مصلوب است و راجح است، حالا یا رجحان وجوبی یا رجحان استحبابی، پس الف لامش برای عهد نیست که ناظر باشد به اون حسنه‌ای که مأمور به هاست به امر وجوبی یا استحبابی، بلکه الف لامش استغراق است. پاسخ این سوال این است که اگر ما حسنه به نحو مطلق می داشتیم، ممکن بود منصرف بشود به همون حسنه شرعی که واجب یا مستحب است. اما حسنه در این آیه در مقابل سیئه است. حسنه یعنی مالست به سیئه. سیئه عبارت از حرام است و یا اعم از حرام و مکروه، و حسنه یعنی چیزی که سیئه نیست. قهرن مواهم از این جهت از حسن برخوردار است، یعنی سیئه نیست. همین که سیئه نبود میشه حسنه. بنابراین باید اشاره کرد که منظور ما لیس به سیئه نیست تا مباه را هم شامل بشود، بلکه ما امره به هست، اهم از امر وجوبی یا امر استحبابی. پس اگر حسنه بالقول مطلق ذکر می شد، ممکن بود معنای مطلوبیت و رجحان را که اهم از وجوب و استحباب باشد به همراه داشته باشد، ولی به قرینه مقابله که در مقابل سیئه هست، منظور از حسنه یعنی ما لیس به سیئه. این ما لیس به سیئه ممکن مباح را شامل بشود. برای اینکه مباح از بحث بیرون برود و مشمول این صدر آیه نباشد، گفتن به اینکه الف لام الحسنه عهد است، ناظر است به اون چیزی که مأمور به هست یا بالوجوب یا بالاستحباب. مطلب دوم آن است که این تایی که برای مبالغه است برای همین جهت است. اگر حسن در حد عادی باشد، عمل را از سیئ بودن بیرون می آورد، یعنی حرام نیست، مسجد کبیر یا صغیره و مانند اون نیست، اما حسنش به اون قدر نمی رسد که مطلوب مولا و راجح عند العقل و نقل باشد، لذا جز مباحات است و انجام چنین کاری ده برابر پاداش ندارد. ولی اگر حسن او بیش از این مقدار بود، یعنی از مرز مباح گذشت به محدودی رجحان رسید، اونگاه است که عمل او ده برابر پاداش دارد. بنابراین این تایی که در پایان حسن است برای مبالغ بودن است، برای آن نیست که اگر یه چیزی حسنش زیاد بود خدا ده برابر میدهد و حسنش کم بود نه ده برابر نمیدهد، بلکه معناش آن است که چون حسنه در مقابل سیئه است، اگر چیزی حسنش متعارف بود که جد مباحات است، ولی اگر حسنش بیش از اون حد بود، این از مرز مشترک به مباح بیرون می آید و مطلوب شرعی می رسد. اگر مطلوب شرعی رسید، اونگاه است که یا واجب است یا مستحب به 10 برابر پاداش دارد. منتها اگر چیزی حسنش کم بود 10 برابر او هم کم است، و اگر چیزی حسنش زیاد بود 10 برابر او هم خیلی زیاد است. خلاصه 10 برابر هر چیزی معادل با همون شیء است. پس نتیجه این که اگر این حسنه مقابل سیئه قرار نمی گرفت، خب منظور از این حسنه بالاخره یا واجب بود یا مستحب، چون در مقابل سیئه هست باید با کاری بکنیم که بگوییم منظور از این حسنه ما لیست به سیئه نیست، که فقط جنبه سلبی داشته باشد، واجب و مستحب و مباح را زیر مجموعه خود بگیرد، بلکه منظور از حسنه آن است که گذشته از اینکه سیئ نیست و بد نیست رجحان هم دارد، و رجحانش هم باید حدی باشد که امر شارع او متوجه باشد. این دو نکته بود که در امید مجموع بیان امیر اسلام باعث شده است که حسنه را با این دو نکته تفسیر کرده است. البته این بیان تو مجموع بیان نیست، فقط ایشون در اونجا دارن که حسنه مبالغه است و تا برای مبالغه است و الف لامش هم عهد است. همه لطفهای الهی تفسیر است. منن و کب تدا، اونطوری که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه فرمود که تمام منتهای الهی ابتدایی است، رو استحقاق نیست، که انسان طلبکار باشد از خدا، که اگر مثلا خدا به انسان پاداش نداد انسان بتواند از او مطالبه کند. البته چون خودش وعده داده است به خلف وعده قبیح است و قبیح از حکیم یقینا صادر نمی شود، ذات اقدس اله یقینا به وعده عمل می کند و پاداش خواهد داد. اما این چه نیست که حال انسان استحقاق داشته باشد. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله به رسولش فرمود بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این کریمه ست تفسیر گوناگون دارد که دوتاش ناتمام است، یکیش حق است. اون دوتای ناتمام این است که اولی ناظر به مسائل فرعی است، دومی ناظر به اعتقادات اصلی. یعنی بگو نماز من و عبادت من برای خداست و معتقد باش که حیات من و ممات من هم برای خداست. یعنی اولی مربوط به فروع دین است، دومی مربوط به اصول دین. یعنی کسی که معتقد است آفریدگار حیات و موت خداست، این به مبدأ ربوبی معتقد است، و کسی که عبادتهای خود را برای خدا انجام می‌دهد در فروع دین موفق است و موحد. این ناتمام است برای اینکه مسئله ربوبیت را بعداً ذکر می‌کند، یک، و صد روز زیل این دو تا آیم هماهنگ نخواهد بود. این دو، برای اینکه ان صلاتی و نسکی ناظر به کار است و محیای مماتی ناظر به اعتقاد است. یعنی شما ناچارید یه اعتقادی را در تقدیر بگیرید، بگویید این کار من لله است و عقیده هم دارم که حیات و ممات من به دست خداست. ناچارید برای تقدیر بگیرید، اصلا خلاف تقدیر است. اگر ما توانستیم آیه را طوری معنا کنیم که نیازی به حذف و تقدیر نداشته باشد که اولاست. پس معنای آیه این نیست که نماز و عبادت من برای خداست و من معتقدم که حیات و ممات منم به دست خداست، که یکی به اصول برگردد یکی به فروع. این نیست معنیش. معنای دیگری که در تفسیر فخر رازی آمده است اون هم ناسواب است، زیرا ایشون اینچنین بر اساس همون تفکر جبریشون اینچنین معنا کردن، گفتن همونطوری که حیات و ممات من به دست خداست و من مالک حیات و ممات نیستم، صلات و نسک من هم به دست خداست، من مالک صلات و نسک نیستم، بر اساس همون جبر. چون بر اساس جبر انسان فاعل نیست، مورد فعل است. همون طوری که در پذیرش حیات و ممات مجبور است، در اینکه مورد صلات و نسک هم قرار بگیرد مجبور است. این را جناب فخرازی در تفسیرشون بر همون محور جبرش رو حمل کردن، گفتن به این که به همون سبب که محیا و ممات من مال خداست، به همون سبب صلات و عبادت من هم ملک خداست، من مالک چیز نیستم. همونطوری که لا املک المحیا والممات، لا املک الصلات والنسک. این هم ناتمام است، برای اینکه در ذیل آیه آمده است که و بلا شریک له و به ذالک امرتو، یعنی بعد از اینکه فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له، اونگاه قلت به ذالک امرتو، من مأمورم به این کار. خب پس معلوم میشه بعد یه تکلیفی است. حالا یا این تکلیف بخشی به اصول و بخشی به فرو برمیگردد که بچه اول بود گرچه ناتمام، یا این تکلیف به امر سوم برمیگردد کما سیظهر. بالاخره تکلیف است به بذالک امرتو، اگر چیزی تحت اختیار آدم نباشد که امر نمیشود. خب من مأمورم به چی؟ به یه امری که تحت اختیار من است. معلوم میشود به این که سلب اختیار کردن با مأمور بودن سازگار نیست. اگر کسی بگوید نماز من و اطاعت من مال خداست و من هیچ قدرتی ندارم، چه این که زندگی من مرگ منم به دست خداست، من هیچ قدرتی ندارم، بعد از ذکر این امور چهارگانه بعد بگوید و به ذالک امرتو، من مأمور شدم به چی؟ من مأمور شدم که بگویم جبر حق است، یا من مأمور شدم که بگویم صلات من و عبادت من مال خداست؟ پس این تفسیر جناب امام رازی هم ناتمامه. وجه سوم حق است و این است که قول ان صلاتی و نسکی، نماز من و عبادت من و حیات من و ممات من برای خداست. این حیات من و ممات من به قرینه این دو کلمه صلاتی و نسکی به این برمیگردد، یعنی همین کار را بکن، همین حرف را بزن. درباره صلات و نسک چی کار میکنی؟ هم نماز میخونی، هم عبادتهای دیگر انجام میدی، هم منطقت این است که اینها برای رضای خداست. درباره محیا و ممات هم این چنین باش، همه شؤون مرگ و زندگیت را در راه خدا صرف کن و جمیع شؤون حیات و مماتت را برای رضا خدا مصرف کن. اونگاه نه تنها خواهی گفت به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، بلکه خواهی گفت لله اتکلم و اقرأ و اتلو و اعلم و اتعلم و ادرس و اقوم و انام و اتیقظ و مانندو. جمیع شؤونت اونگاه برای رضا خدا خواهد بود. کلامی که برای اون اصل مسوغ است، صدر کلام که سیغ لعجله کلام ناظر به این است که عبادت دارم، نماز دارم و این نمازهای من هم خوفاً من النار نیست، شوقاً الی الجنه نیست، لله رب العالمین است، ان صلاتی و نسکی برای الله است. اونگاه جمیع مرگ و حیات من همین است، یعنی اگر زنده ام شؤون زندگی من برای اوست، تمام کارهای من برای رضا خداست. حتی اگر میمیرم، حالا یا شهید میشوم یا در راه دیگر هجرت الله دارم، اینم لله رب العالمین است. لذا انبیا به فرزندانشون وصیت میکردن لا تموتن الا و انتم مسلمون. این لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی مسلمن بمیرید. این لا تموتن که قابل نهی نیست، مگر به یک امر اختیاری تعلق بگیرد. نمیرید که قابل نهی نیست، یعنی کافران نمیرید، مسلمان بمیرید. مجموع امر غیر اختیاری و اختیاری قابل تکلیف هست. لا تموتن لا و انتم مسلمون، یعنی مسلمان بمیرید. کاری بکنید که با اسلام رخت بربندید و هجرت کنید، قهرن مرگتون هم فی سبیل الله خواهد بود و در حال مرگم مسلمی. اونها که در همه این امور بار یافتن، یا ذات اقدس اله بر اونها درود میفرستد یا خود اونها به اذن خدا بر خودشون درود میفرستن، میگن و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اون روز که به دنیا آمدم، از دنیا تا مرگ را میگذرانم، درود خدا بر من. اون روزی که میمیرم، از برزخ تا قیامت کبرا، درود بر من. اون روزی هم که از صحنه قیامت کبرا سر برمی‌دارم و دیگر ابدیت است و تا ندارد، لذا برای او پایان ذکر نکرده، اون روز هم درود بر من. و السلام علی یوم ولدت، یعنی مادامی که در دنیا زندگی میکنم. این یه حدی دارد، اون حدش مرگ است، لذا فرمود به یوم اموت. موت هم ورودی در برزخ است، ورودی در برزخ هم یه حدی دارد. انسان که ابدا در برزخ نیست، برزخ دارالقرار نیست، او هم یه معبر است مانند دیگر معابر. برزخ معبر است، دارالقرار نیست، حدی دارد. بالاخره انسان یه روزی سر از برزخ در می آورد، لذا برای او هم حدی ذکر کرد. و اون روز بعث است، روزی که انسان وارد قیامت کبرا می شود و در قیامت کبرا زنده است. اون روز دیگه تا و الا و حتی و متا ندارد، با ابدیت همراه است. و یوم اب از و حیا، لذا بعد از او دیگه یومی لحظه‌ای نیست که نسبت او یه درود دیگر بفرستد. خب اگر کسی در دنیا همه شؤونش لله نباشد، که و السلام علی یوم ولدتو نخواهد بود. این معناش این نیست که اون روزی که من به دنیا آمدم درود بر من. به شهادت روایتی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه ذکر می‌کنند، فرمود انسان سه مقطع دارد: یوم میلاد است که وارد دنیا می‌شود، یوم مرگ است که وارد برزخ می‌شود، و یوم بعث است که وارد صحنه قیامت می‌شود. و این دو پیامبر بزرگوار، یعنی عیسی و یحیی سلام الله علیهما، مشمول سلامت الهی شدند در این سه مقطع، و عمده همین سه مقطع است. خب چون اگه کسی سالم به دنیا بیاد سالم میماند، سالم وارد برزخ بشود آسیب نمیبیند، سالم وارد صحنه ساحره قیامت بشود آسیب نمیبیند. خب پس در مقطع اول، یعنی از ولادت تا مرگ، درود بر اینها سالما زندگی کرده، از مقطع مرگ تا قیامت کبرا سالم بودن، از قیامت کبرا تا اون جایی که تا و حتی ندارد، درود بر اینها، سالم از زندگی میکنن. پس ان صلاتی و نسکی، یعنی جعلت صلاتی و نسکی لله رب العالمین، جعلت محیای و مماتی لله رب العالمین. ان صلاتی یعنی اصلی لله، و نسکی یعنی انسکو لله، محیای یعنی احیا لله، مماتی یعنی اموتو لله. نمونه باردش همون زیارت آل یاسین است که وقتی به پیشگاه وجود مبارک امام زمان عجل الله و تعالی فرجه و شریف عرض ارادت و ادب میکنیم، که از بهترین زیارت های اون حضرت همین زیارت آل یاسین است، به تمام شؤون وجودی اون حضرت سلام عرض میکنیم. گذشته از این که عرض میکنیم السلام علیکه این تقره و تبین، السلام علیکه این ترک و تسجد، سلام ما بر تو وقتی که نماز میخوانی، رکوع میکنی، سجود میکنی و قرائت میکنی و بیان میکنی، اونگاه عرض میکنیم السلام علیکه فی جمعی آلاء لیلک و اطراف نهارک، بر لحظه لحظه عمر پر برکت شما سلام. خب این پیداست، چون محیای و مماتی لله رب العالمین است، ما به این حیات و ممات سلام عرض میکنیم. تنها حالت نماز نیست، اون وقت هم که میخوابی سلام بر تو، اون وقتی که از خواب برمیخیزی سلام بر تو، چون خوابیدنت لله است، بیداریتن لله رب العالمین است. خب اگر یه انسان کاملی این چنین شد که جمعی شعونش لله رب العالمین شد، دیگران به جمیع شونش عرض ارادت و ادب می کنند. بنابراین ظاهر کریمه به قرینه و به زال که امر تو این است که این امور چارگانه امریست اختیاری و ارادی و در تکلیف و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این امور چارگانه را به دستور ذات اقدس اله لله رب العالمین انجام میداد. پس نه سخن از جبر است که هر چهار ذیل را جناب امام رازی جبرانه معنا کرده، نه سخن از تفکیک بین فعل ارادی و فعل غیر ارادی است که دیگران گفتند ما معتقدیم که حیات و ممات ما به دست خداست ولی صلات و نسک ما که به دست ماست لله انجام بدیم، بلکه به شهادت و به ذالک امرتو این است که من مأمور شدم همه کارهایم را برای رضا خدا انجام بدم. خب یه وقت است که انسان برای خدا انجام میدهد، اما این عبدالکریم است، عبدالرازق است، عبدالشافی است، عبدالحسیب است، عبدالکافی است، این مشکلی دارد، عبادتهای خود را انجام میدهد تا خدا مشکل او را برطرف کند. یه وقت است که نه، تمام این امور چارگانه را لله انجام میدهد که رب العالمین است و الله هم چون اسم اعظم است مظهر اسم اعظم است که اسم اعظم را عبادت میکند و مسمای اسم اعظم را عبادت میکند. ممکن است عده‌ای بگویند ما الله را عبادت بکنیم، ولی در حقیقت اونا عبدالرازق هستند، یعنی از خدا روزی میخوان یا در دنیا حسنه میخوان یا در آخرت بهشت میخوان، یا اینها گرفتار عبدالقاهر هستند میخوان از قهرش برهند. اینا عبد رب العالمین نیستن، اگر هم تلفظی دارن تلفظشون در حد عبادت لفظی است، وگرنه تمام خواسته های او این است که از جهنم برهد و بهشت برسد. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بهشت مشتاق اوست، او عبد الله است که رب العالمین است، لذا الجنت تشتاق الی عربه، که اینها در حد نمونه است نه در حد تهدید و تعیین که فقط مشتاق همین چهار نفر باشد. خب خب بله، گفته شد که این ذکر خاص قبل از عام یا ذکر خاص بعد از عام، ذکر مقید قبل از مطلق یا ذکر مقید بعد از مطلق، همه این انواع اربعه برای تأکید و احتماع مسئله است. و خصوصیت صلات این بود، نمونهاش هم در جریان دیروز اشاره شد به این که خداوند اسامی خیلی از انبیا رو میبرد، بعد میاد به ما اوتی النبیون، خب اسم عده‌ای رو به خصوص میبرد، بعد میفرماد اون چه که به انبیا داده شد، با اینکه اونها جز انبیا بودن. ذکر خاص قبل از عام یا بعد از عام، ذکر مقید قبل از مطلق یا بعد از مطلق، نشانه اهتمام به اون خاص یا مطلق است. بله، اما نگهداری اون سلامت سخت است، که کی اون سلامت رو تضمین میکنند؟ الا ان ابواه یهودانه و یسرانه، همون دوران شیرخارگی رو یا تسلیسن یا تسنیتن بار میارن، توحید که در کار نیست برای خیلی ها، سلامتشون محفوظ نیست. اینا همون طوری که با فطرت توحیدی به بار آمدن با همون فطرت زندگی کردن، کما تعیشونه تموتون، اونا رو سلامت معیشت داشتن، رو سلامت مردن و کما تموتونه تبعثون. عده یهودانهی و یونسرانهی و یومجسانهی دامنگیر اونها شده است، اونا کما تعیشو ماتو، کما آشو ماتو. در این گونه از موارد رب العالمین مطلوع است. البته ذات اقدس اله همه کمالات مرحله اول و دوم را به سومی ها خواهد داد، یعنی اونهایی که بر اساس عبادت احرار حبیبانه عبادت میکنن، اونها یقینا از جهنم منزهن، به بهشت میرسن، چون کسی که به مرحله بالا رسید مرحله پایین را یقینا داراست. اما اونهایی که در مرحله پایین متوقفن به مرحله بالا راه ندارن. کسی که خوفن من النار عبادت میکند، این بهره عبادت احرار را ندارد. کسی که شوقاً الی الجنه نماز میخواند، بهره عبادت احرار را ندارد. اما کسی که حباً لله عبادت میکند، یقیناً بهره ما دنیا را خواهد داشت. خب، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، کین لله رب العالمین است. این برای اینکه مطلب بعدی را به قبلی متصل کند، جریان ربوبیت مطلق ذات اقدس اله را اینجا ذکر میکند. بعد لا شریک له، این لا شریک له فی الذات و الصفت و الفعل و الاثر، این میشه توحید ناب. اونگاه فهمد و به ذالک امرتو، یعنی اینکه خدا فرمود قل ان صلاتی، یعنی این مطالب رو بگو، در پایانم بگو که من مأمورم به اینها، از خودم نیست که شما بگوید اینها رو از خودتون در آوردید. نه، و به ذالک امرتو و انا اول المسلمین. این و انا اول المسلمین چون ما بعد الامر است نه با قبل الامر، معناش این نیست که من مأمور شدم که اولین مسلمان باشم. از این آیه باید یه مطلب دیگری استفاده کرد که افاده اون مطلب از سوره مبارکه زمر و امثال زمر ساخته نیست. در آیه 11 و 12 سوره زمر این چنین آمده است: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول المسلمین. این خیلی اوج ندارد این آیه. من مأمورم که اول مسلمان باشم، یعنی در بین امت من اول کسی باید باشم که این حرفا را اعتقادن قبول دارم و عملا انجام میدم. من اول خودم باید قبول بکنم، بعد شما. به شهادت کلمه امرتو، این معناش این است که من قبل از شما باید مسلمان باشم، در اعتقادات قبل از شما و در اعمالم قبل از شما. چه این که آیات پایانی سوره مبارکه نمل، یعنی آیه 91 سوره مبارکه نمل، گرچه اول ندارد ولی او هم این معنا رو تفهیم میکند: انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين. منتها چگونه مأمور شدم که از مسلمان ها باشم، اون را آیه 11 و 12 سوره زمر مشخص میکند که من مأمورم پیشاپیش شما مسلمان باشم. این دوتا آیه خیلی اوج ندارد، اما آیه محل بحث در اون حد نیست. آیه محل بحث است که و انا اول المسلمین، این چون بعد از امر است. نفرمود و انا اول المسلمین و به ذالک امرتو. بعد از این که به ذالک امرتو رو گفت، محدوده مأموریت تمام شد، اونگاه هم فهمد و انا اول المسلمین. این اول المسلمین بالقول المطلق در تمام قرآن کریم یه جاست، اونم مخصوص پیغمبر اسلام است. معلوم میشد اونه که فخر رازی و امثال فخر رازی معنا کردن مراد نیست، که انا اول المسلمینم یعنی من نسبت به امت پیشگامم. خب همه انبیا نسبت به اممشون پیشگامم، و اگر سلسله انبیا را حساب بکنید که خوب نوح شیخ الانبیاست، چطور خدا درباره او نگفت او اول المسلمین است؟ انبیای ابراهیمی را که شما نسل او هستی حساب بکنید، خود است ابراهیم دارد و انا من المسلمین، درباره نوح دارد و انا من المسلمین. هر پیامبری که از اسلام خود سخن گفت نگفت انا اول المسلمین. اگر منظور اولیت نسبی باشد نسبت به امت خودشون، هر پیغمبری اول المسلمین نسبت پیغمبر است، ولی درباره هیچ پیغمبری این چنین تعبیر نیامده. اگر سبق زمانی معیار است، وجود مبارک نوح شیخ الانبیاست، اول المسلمین است، در حالی که درباره او نیامده. این اول المسلمین بدون امر یک جا در قرآن است، برای مخصوص پیغمبر است. این نشون میدهد اولیت رتبه است. لذا روایاتی که در این ذیل آمده همین رو تایید میکند. اگر در نشأه میثاق است که همه انبیا و امم حضور و ظهور داشتن و ذات اقدس اله فمود الست و ربکم، تنها کسی که پیشا پیش همه گفت بلا پیغمبر اسلام بود. مرحوم مفید رضوان الله در کتاب شریف اعمالی، در همون اوائل اعمالی، شاید مجلس اول و املای اول باشد، یه حدیث نورانی از حضرت امیر سلام الله نقل میکند که در اخذ میثاق همه اولیای الهی حضور داشتن، اول کسی که به پیغمبر اسلام ایمان آورد در بین همه اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین من بودم. این معلومش اول زمانه نیست که تاریخ باشد به دو شاهد. یکی این که اگر سخن از تاریخ و زمان باشد، خب همه انبیا قبل از امتشون اول مسلمان بودن دیگه، چون اول اونا قبول کردن بعد امتشون، در حالی که درباره هیچ پیغمبر اینجور نیامده. و اگر سبق تاریخی و زمانی باشد، باید درباره سلسله انبیای ابراهیمی از ابراهیم اول مسلمین باشد، در حالی که نیست. یا یه قدر جلوتر، گرچه تاریخش در دسترس نیست، از نوح سلام الله علیه که شیخ الانبیاست، او باید اول مسلمین باشد، در حالی که در سوره هود و یونس و امثال ذالک از نوح سلام الله علیه به عنوان و انمی در مسلمین یاد شده است، نه انا اول المسلمین. پس این انا اول المسلمین هم شاهد داخلی دارد که بعد از امر است، و هم این که در سراسر قرآن یه جاست و در باره هیچ پیامبری نیامده، این معلومش اول رتبی و مقامی است. اما اون که در سوره زمر آمده چون با امر همراه است، اون ممکن است که ناظر باشد که در بین مسلمان های عصر خودم من اولی مسلمانم. البته باز این سوال میماند که چطور ذات اقدس اله فقط در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود که و امرت ان اكون اول المسلمين و درباره انبیای دیگر نفرمود. الحمدلله رب العالمین.